آهنگ زندگی. ای عشق، ای ترنم نامت، ترانه ها معشوق آشنای همه عاشقانه ها، ای معنی جمال به هر صورتی که هست، مضمون و محتوای تمام ترانه ها، با هر نسیم دست تکان می دهد گلی، هر نامه ز نام تو دارد نشانه ها. یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلم سودا کند دمی به همه جاودانه ها. به نام یگانه بی همتا، عرض سلام و ارادت و ادب داریم خدمت یک یکی شما شنونده های عزیز و نازنین، مردم خوب و مهربان ما و خواهرها و برادرای نازنین ما در هر جایی که هستین. انشاءالله که سلامت و تندرست باشین و امروز هم افتخار بتین ما را در برنامه آهنگ زندگی همراهی کنین. از خدای مهربان برای یک یک شما آرزوی سعادتمندی و سلامت داریم، جانتان جور باشه و انشالله که امروز هم خیر و برکت نصیب لحظه لحظه زندگیتان باشه. با برنامه آهنگ زندگی در ارتباط باشین، لطفاً مثل همیشه با پیامک های خوبتان ما را همراهی بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران و 0920-878-2012 برای تلگرام و وایبر ما. با اتفاق همکاران ما در خدمت شما هستیم، همچون که خودتان هم احساس کردین آقای علی عطایی همکار خوب ما امروز در برنامه حضور ندارن و بنده به تنهایی در بخش اجرا خدمت گذار شما هستم. در اتاق فرمان هم خانم مرضی آقای صدابردار ما هستن، مهدی رهبردار خراسانی دستیار تهیه، شایما جان در بخش گزارش ما را همراهی خواهند کرد. در بخش دری به خانه خورشید هم در خدمت استاد کاظمی خواهیم بود و در بخش موضوع برنامه هم انشالله یکی از کارشناسان خوب برنامه با درباره موضوع برنامه بر شما صحبت خواهند کرد. تماس خواهیم گرفت انشالله که با آقای دکتر مصطفی مروارید و انشالله که ارتباط ما برقرار شد و بتانیم امروز هم شنونده صحبت های ایشان باشیم. دوستان عزیز، موضوع برنامه را که میدانین عزت و ذلت هست و این هفته در این باره با شما صحبت میکنیم. دیروز در برنامه اگر شنونده بوده باشین میدانین که استاد علوی نژاد بلخی حرف جالبی زدن، گفتن که عزت ما در این هست که ما وحدت داشته باشیم، با هم رقابت غیر سازنده نداشته باشیم و کار همدیگر خراب و خونسا نکنیم. عزت هر کس به دست خود او هست. این مثال در کتاب امثال حکم ده خدا هم آمده و معنایش ای است که اگر خود ما و فکر عزت و آبرومندی خود ما نباشیم، اگر ما کارهایی بکنیم که احترام ما بین مردم از بین بره، ای توقع را نداشته باشیم که مردم برای ما عزت و احترام قائل باشن و ما را محترم بشمارن. با گفته بعضی از کارشناسان برنامه، اولین کسی که میتونه با ما کمک بکنه خود ما هستیم. آیا اگر خود ما به خود ما کمک نکنیم، خود خو را کمک نکنیم، کس دیگه ای به ما آیا کمک خواهد کرد؟ سر هر گپی پدر صدایش بلند میشه، قهر میشه، جنگ میکنه. سر هر گپی، هر گپ ناچیزی، مادر فرزند خود بلافاصله سرزنش میکنه و هم با لحن بسیار تند و حرفای نامناسب، کلمات نامناسب برش میزنه. خب شما بگوین، بله شما دوست عزیز شنونده، آیا ای پدر و ای مادر او احترام و عزتی را که باید داشته باشن خواهند داشت؟ فرزندان البته با پدر مادر خود احترام میگذارن، اونا را عزت میکنن، اما خب خیلی فرق است بین پدر و مادری که عیبگیر است و تند است و خشن است و خودش برای فرزندان خودش احترام قائل نیست، و بین پدر و مادر صبور، آرام، خوش زبان و نرم خوی. گپ ما هم سر همی است که اینمی تندی و تلخی اخلاق روی آدم ها تأثیر داره، روی عزتمندیشان، و اونا را در جمع مخصوصا در خانواده بین بستگان نزدیک خار می سازه.
خدا و سلام عرض میکنم حضور شما همکاران عزیزم در برنامه آهنگ زندگی و شنونده های خوب همیشگی ما. امیدوارم همه شما سلامت و تندرست باشین. دوستان، باز هم در مورد موضوع برنامه میخواییم گفتگوی را از هرات تقدیم شما بکنم که یکی از شهروندان هرات با ما هستن و اول خود ای هم صحبت محترم معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید صبورشاه حسینی، محصل سال چهارم روانشناسی، پانزه تعلیم تربیه ولایت هرات.
سلامت و سبز باشیم و تشکر میکنم از اینکه وقت دادین برای ما که گفتگوی با شما داشته باشیم. در این هفته در برنامه آهنگ زندگی در مورد عزت و ذلت صحبت میکنیم. این که به نظر شما انسان ها با چی کارهایی در بین مردم خود میتونن عزتمند بشن، چی گفتنی برای ما داریم؟
با تشکر. من میخوایم اول یک روشنی بندازنم راجع به ذلت و عزت. ای که خود عزت او چیزی میباشه که در زندگی انسان وقتی با کسب کردن از او در وجود از او ظهور بشه و پیدا بشه، او شخص همیشه خود راحت احساس میکنه و وجدان آرام میداشته باشه. و ذلت او چیزیه که در بین مردم همیشه خار و ذلیل و چشم حقارت به طرف از او دیده میشه. و با از طریق های مختلف میتونه که انسان عزت رو در زندگی به دست بیاره. مهمترین از او عزت او چیزیه که از طریق صداقت و ایمانداری به وجود میایه. وقتی یک شخص، یک انسان راه خدا رو بگیره، راه صداقت و ایمانداری رو بگیره، او حتما خداوند هم به او کمک میکنه که همو عزت که نصیب هر انسانی حتی شده نمیتونه خداوند بری از او نصیب کنه. همیشه وقت در بین مردم صادق باشه، راستکار باشه، راستگوی باشه و در زندگی کوشش بر این بکنه که همیشه اول خدمت به خود از طریق راههای مشروع و راههای صحیح و بعد به خدمت به دیگران را پیشه خود بگیره، او حتما از این طریق میتونه که عزت دنیوی و اخروی رو دست بیاره. و ذلت برعکس از او دقیقاً در زندگی وقتی که یک شخص با اشخاص و افراد که در زندگی از او با او در ارتباط میباشن با اونا صادق نباشه، با اونا خیانت بکنه، با خود خود خیانت کنه، همیشه دروغ بگه، فریبکاری داشته باشه، او حتما یک روز نه یک روز ذلیل میشه و در بین مردم خار میشه و از چشم مردم میفته و مردم به طرف از او به چشم حقارت خواهند دید.
جناب حسینی، بعضی از انسان ها فکر میکنن با پول و پیسه هم میشه آدم صاحب عزت و احترام بشه در بین شهروندان و محیطی که زندگی میکنه. نظر شما در این باره چی هست؟
به نظر من خامخواه پول و اقتصاد و بودجه مالی که وقتی یک انسان داشته باشه حتما در بین مردم عزت پیدا میکنه، ولی به شرط از اینکه او پول را از طریق راه‌های صحیح و مشروع و دست بیاره. ممکنه از راه‌های غیر مشروع ما در بین ما مردم میگن، معمولا همین چیز رواج داره، میگن وقتی که انسان پول داشته باشه فرق نداره، هر چقدر که پول داشته باشه، هر چقدر که بدی داشته باشه، رو بدیا از این پوشیده میشه. اما به نظر من این صرف در مقابل از اینه، به محض از اینکه یک قدم از این باز دورشن، بدی ها از این حتما یاد میکنن. از هم مهمتر خود خداوند خب میبینه و پیش خداوند کسی که ذلیل بشه، آیا انسان ضعیف چیه که بتونه باز روز عزت بده؟ یک شخصی که پیش خداوند ذلیل باشه، انسان نمیتونه او با عزت بسازه.
و مقام و منصب چی؟ آیا میشه با پول و پیسه خرید در حال حاضر؟
در حال حاضر مقام رو خریده خونه میتونن، ولی منصب که عبارت از چوکی و وظیفه باشه چرا؟ متاسفانه در کشور ما بسیار با جای تاسفه که این رواج داره که از طریق پول و پیسه و از طریق روابط چوکی های به دست میارن و در اون چوکی ها نصب میشن، ولی مقامی که مقام بالای انسانیت باشه، مقام با عزتی باشه، از طریق وظیفه نمیتونن به دست بیارن.
و جناب حسینی صاحب، برای که هیچ وقت ذلت و خاری و سراغ ما آدم ها نه، چه کارهایی باید بکنیم؟
اولین کاری که بکنیم، ما باید که رجوع کنیم به طرف خداوند، چون متاسفانه ما چیزی که من برداشتم از اجتماع کنی اینه که واقعا ما دور شدیم، فقط با زبان خود ما شدیم مسلمان همگی هستیم، ولی یک انسان با ایمان. کوشش بر این باشه که راه خدا رو پیشه بگیریم، ایمان خود قوی بسازیم، کوشش کنیم که همیشه طرف حق باشین، همیشه اولا خود و بعد دیگران هدایت کنیم به راه راست، به راه کسایی که بزرگهای ما رفتن، یعنی کسایی که با ایمان بودن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه وقت میگفتن بهترین شما کسی است که با تقوا باشه. پس ما هم کوشش کنیم تقوا رو پیشه کنیم و در راه زندگی کوشش بدبری باشه که تنها به خود ما اندیشیم، به دیگران هم کمک کنین، همیشه همکار خوب باشین به دیگران.
سپاسگزارم از شما و برای شما اوقات مملو از سربلندی، عزت و افتخار آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما، خوشحال شدیم از اینکه با شما هم کلام هم صحبت شدیم.
تشکر آشای مجان عزیز و سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ پیام هایی که شما فرستادین. دوست خوب ما سمیه جان حنفی سلام تقدیم کردن خدمت همه شما شنونده های عزیز و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت همه شما تسلیت گفتن. دوست خوب ما که خدا نگین معرفی کردن سلام تقدیم کردن و گفتن که خواهر که داشته باشی، اگر یک دنیا دشمنت باشه، خواهرت رفیقت است. خواهر که داشته باشی یعنی یک پناهگاه همیشگی داری. خواهر که داشته باشی شبهای دلگیری نداری. خواهر که داشته باشی اصلا غم نداری. دوست خوب ما که خدا اسرا معرفی کردن نوشتن که کافیست زاویه دیدت را تغییر دهی، یا شاید کمی جایت را. تو اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد. از شماره 0910 شماره آخرش 651 نوشتن که ما بدهکاریم به یک دیگر و به تمام دوستت دارم های ناگفتهی که پشت دیوار غرور من ماندند و ما آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم. موسیقی همچنان در خدمت شما هستیم. یک پیام دیگه میخوانیم از دوست ما به نام ترانه و میریم به سراغ بخش بعدی برنامه. ترانه جان عزیز تشکر کردن از برنامه، سلام هم تقدیم دارن خدمت شما. نوشتن سرزد به دل دوباره غم کودکانه ای، آهسته می تراود از این غم ترانه ای، باران شبیه کودکیم پشت شیشه هاست، دارم هوای گریه خدایا بهانه ای. دری به خانه خورشید. سلام عرض میکنم خدمت شما. استاد کاظمی لطف کردین امروز در بخش دری به خانه خورشید همراه آهنگ زندگی شدین. روز شما بخیر.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و در خدمتیم.
سلامت باشین. خب متناسب با حال هوای این روزها که همه مردم عزیز ما در مجلس سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام شرکت میکنن و شعرها و نوحه ها خوانده میشه، میخواییم که از شما درباره شعر آیینی و بخصوص شعر عاشورایی بشنویم و بایدها و نبایدهایش. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که شعر آیینی ما یا شعر مذهبی ما که اتفاقا یک بخش عمده از پیکره او شعر عاشورایی است، سابقه بسیار درازی داره و از دیرباز شاعران فارسی زبان به این موضوع پرداختن. در شعر مولانا هست، در صنایع هست، در بعضی از شاعران دیگر از جمله سیف فرغانی و اینا. منتها یک نکته که جالب هست در این نوع پرداختن شاعران به این موضوع این هست که در هر دوره از زمان نگاه شاعران به واقعه مرتبط بوده با وضعیت اجتماعی و تفکری که در جامعه حاکم بوده.
بله.
به این دلیل، به این معنی که مثلا فرض میکنیم در یک دوره که تفکر غالب تفکر شکست هست در جامعه ما، دوران مغول، میبینی بیشتر مردم از واقعه عاشورا در ناخودآگاه اینا یک ذهنیت شکست خورده چون جامعه داره واقعه عاشورا رو فقط در حد یک شکست میبینه. و ما میبینیم که مثلا در دوره هایی که مثل دوره صفوی و اینا که شعر عاشورایی ما بسیار رونق بسیار پیدا میکنه، غالبا نگاهی که به این واقعه میکنن نگاه از منظر مظلومیت و شکست و نابودی هست.
بله.
یک نگاه هست که خب البته از جنبه تأثیر و ارزشمنده. نگاه دیگر یک نگاه نسبتاً عرفانی هست که در مخصوصاً مثنوی گنجینة الاسرار عمان سامانی دیده میشه. عمان سامانی این قضیه را از دید تأثیر و اندوه او که آنچنانی که مثلا نماینده واضح و مشخص این جریان اندوه، البته شعر فاخری هست، بلکه بند محتشم هست باز این چه شورش هست
که در خلق عالم هست،
باز این چه لوحا و چه عزا و چه ماتم هست. و نکته جالب من اینجا بگم به شما که این ترکیب بند محتشم تمام 12 بند و در وقتی که ما در مکتب در افغانستان صنف 11 مکتب درس می‌خوندیم در کتاب درسی صنف 11 چاپ شده بود.
بله.
و این بسیار جالب هست و نشان می‌دهد که این واقعه و این سوق اختصاصی به یک مذهب خاص در بین مذاهب اسلامی نداره و تمام مسلمانان نسبت به واکنش بسیار مثبتی دارن، چون که این شعر در کتاب درسی افغانستان چاپ میشه که تنوع از لحاظ مذاهب اسلامی داره. این جالب بود، حالا یه گفتنی هست برای دوستان ایرانی مثلا میتونه بسیار جالب باشه. اما خب گنجینة الاسرار یک نوع نگاه عرفانی داره و این نوع نگاه ادامه پیدا میکنه. چیزی که من میخوام به او تاکید بکنم این است که تقریبا از عصر حاضر یک نگاه دیگر هم به این جریان حاکم میشه و او نگاه انقلابی و نگاه شوریدن و اعتراض علیه ظلم و ستم هست.
بله.
این چیزی هست که در شعر عاشورایی ما بسیار نیاز هست که ما به او بپردازیم، هم در شعرهایی که استفاده میکنیم برای مجالس و محافل و هم در شعرهایی که میخوانیم و هم در شعرهایی که احیانا بعضی از ما شاعر هستیم میسرایم.
در واقع پیام اصلی حرکت عاشورا هم همین.
بله بله. این نپذیرفتن بندگی، نپذیرفتن ظلم و ایستادن در برابر ظلم، این چیزی هست که تقریبا از شعر اقبال لاهوری شروع میشه. اصلا تفکر جدید، میدونید تفکر جدید شعر فارسی از اقبال لاهوری شروع میشه. او کسی است که اولین طرح جدید محتوایی رو در شعر فارسی میریزه که تفکر انقلاب و مبارزه است. خب در شعر اقبال لاهوری ما این رو میبینیم که اشاره میکنه و بعد از او جالبی هست که یکی از پیشگامان این جریان باز ما میتونیم به بالیم که از شاعران کشور ما افغانستان هست، علامه شهید سید اسماعیل بلخی.
بله، از شعر اقبال و از شعر علامه بلخی اگر نمونه هایی به ذهنتان هست میشه.
بله بله، من از علامه بلخی نشانه از نمونه عرض میکنم خدمت شما. مثلا اون شعری که میگه که تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانش سرای و مکتب اولاد آدم است. ببینید این شعر از اول تا به آخر، ساقی به دجله رفتن و لب تر نکردنش، درسی برای حفظ درس مقدم است. یعنی به نوعی نشان میده که دیگران مقدم بودن بر من. در تمام این شعر از اول تا به آخر ما میبینیم که به نوعی درس میده، میگه که این تأسیس کربلا فقط برای غم نیست. میبینیم انگار که بلخی خودش مشخصا اعتراض میکنه به این وضعیتی که در شعر مذهبی ما بوده. یک شعر دیگه هم داره با ردیف آزادی، هم جالب هست. در دشت عراق آمد آن رهبر آزادی. ما میبینیم که در اینجا ردیف شعر علامه بلخی به جای اینکه غم و اندوه و ناله و اینا باشه، کلمه آزادی میشه. و این بسیار جالب است که شعر عاشورایی ما با ردیف آزادی سروده میشه. این چیزی هست که در شعر علامه بلخی بسیار نمود داره و جالب است که تا حدود شاید 20 30 سال بعد از علامه بلخی هم کمتر در شعر فارسی دیده میشه، تا اینکه در شعر انقلاب اسلامی در ایران ما اینو با شکل بسیار وسیع میبینیم.
بله، خب از شعر معاصر ما، از پرداخت جوانهای امروزی ما هم برای شعر کربلایی و شعر عاشورایی بفرمایید.
بله، عرض کنم که خوشبختانه در اوایل انقلاب اسلامی در ایران یک نگاه جدید حاکم شد در شعر عاشورایی، که ما این رو در مثنوی‌های مثلا علی معلم میبینیم، در آثار مرحوم حسن حسینی میبینیم، در کارهای قیصر امین‌پور میبینیم. مثلا گنجشک جبرئیل حسن حسینی یک نمونه بسیار خوبی از شعرهای عاشورایی با نگاه بسیار مثبت است. یک نمونه بسیار خوب برجسته او که میتونیم به نوعی او رو ما خط شکن شعرهای عاشورایی بدانیم، شعر خط خون علی موسوی گرماردی است که من پیشنهاد میکنم دوستان این شعر رو بخونن، از جایی میتونن پیدا کنن در اینترنت، اینا بسیار راحت پیدا میشه. البته شعر یک مقدار طولانی است.
بله، شعر خط خون
شعر، بله، خط خون از علی موسوی گرمارودی که با این عبارت شروع میشه که درختان را دوست میدارم که به احترام تو بر پا ایستادند. حالا این جریان در شعر مهاجر ما کم و بیش دیده میشد در سالهای اول بعد از حضور مهاجرین ما در ایران، در شعر محمد شریف سعیدی، در شعر ابوطالب مظفری، در شعر شاعران دیگر. خود آقای عطایی دوست شاعر ما و همکار شما یک غزل بسیار زیبای عاشورایی دارن.
بله،
و شاعران دیگر ما، حمید مبشر و امثال اینا که من دیگه نمونه های ازی بسیار نمیشه در اینجا ارائه کرد. منتها چیزی که بسیار جالب هست این است که تقریبا در 3-4 سال اخیر در داخل افغانستان ما یک جریان بسیار خوب شعر عاشورایی میبینیم.
بله،
یعنی چیزی بود که نبود، جریان شعر عاشورایی بود، از نوع جنس منقبت خوانی سنتی بود، غالبا با شعرهای سوزناک و از شاعران قدیم، نه که شاعران خودشون شعر بگن یا اگر میگفتن اندک. او چیزی که ما در سالهای اخیر میبینیم و من فکر میکنم حاصل او فعالیت ها و همایش ها و برنامه های مثل برنامه همایش بوسه بر نی و انتشار کتابی به نام بوسه بر نی و امثال اینا باشه که ما میبینیم هر سال همایش شعر عاشورایی در داخل کشور برگزار میشه.
بله، جشنواره اسوه هم فکر میکنم که فراخوانش داده شده و از خیلی از دوستایی که صاحب اثر هستن شعر دارن تقاضا شده که دوستان میتونن با جشنواره اسوه که فکر میکنم در مزار شریف معمولا برگزار میشه آثارشون رو بفرستن. البته زمانش ما همین لحظه در ذهنم نیست، باز بعدا خدمت دوستان دقیق اعلام میکنم.
بله بله، بسیار خوب است که ما به این جشنواره شرکت بکنیم، شاعران جوانی که در داخل کشور هستن حضور پیدا بکنن. الحمدلله بعضی از دوستان ما در داخل خیلی خوب کار میکنن، آقای سید سکندر حسینی است، آقای سید زکریا راحل هست و اینا مجموعه شعر منتشر میکنن، نمایش برگزار میکنن و میتونیم بگیم که در سالهای اخیر در داخل کشور در بین جوانها این شعر مذهبی عاشورایی ما احیا شده، چیزی که سالها تقریبا نبود. یعنی در شعر جوان ما، در شعر زنده و فعال ما در داخل کشور معمولا نبود. شعر عاشورایی فقط اختصاص پیدا میکرد به شعرهایی که از شاعران قدیمی خوانده میشد یا از شاعران متأخر خوانده میشد در مجالس منقبت خوانی.
بله، اما بخشای از شعر اقبال لاهوری را در دسترسم قرار گرفت آقای کاظمی، اگر شما صحبت دیگه ندارین من بیت های از این را میخواستم بخوانم.
بله بله، بسیار شعر زیبایی است، همون بر زمین کربلا باری دوره.
بله بله،
بسیار خوب است، میشنوید.
بله، آن شنیدستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی ز بستان رسول. الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او. بر زمین کربلا باری درفت، لاله در ویرانه ها کاری درفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. و تا آخرش که بیت زیبایی بود که حالا من بفرمایید شما صحبت بکنید. بله بله، میگه که خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد.
این بسیار مهمه. بله. ملت خوابیده را بیدار کردن. بله. چیزی هست که در شعر اقبال هست و قبل از او کم دیده میشه. غالبا در منطق ترکیب بند محتشم میبینیم با شکست تمام میشه کلا. چی میگه؟ میگه خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، روی زمین زش که جگر چون خذاب شد. من اتفاقا در یک مطلب نوشته بودم که جایی که اتفاقا بعد فریاد بکشه شاعر، بگه خب حالا ما این ادامه پیدا میدیم این جریان رو، یک فریاد میکشیم، در همون لحظه میگه خب خاموش شد دیگه، تمام شد.
مثلا
در حالی که در شعر اقبال جالبه که برعکس هست و این تلیعه ای هست. یک نکته جالب تعبیر عشق غیور بود که در یکی از بیت‌های شعر علامه اقبال شما خواندید.
بله.
و این تعبیر جالبه که در شعر بیدل هم در ارتباط با واقعه عاشورا آمده.
بله.
کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی‌غیرتیم
آینه در کربلاست.
و جالبه که در شعر بیدل 3-4 بیت 5 بیت بیشتر نیست در باره واقعه عاشورا، شاید تمامش به 10 بیت نرسه، ولی همه اینا هم باز همون ویژگی را که ما در شعر اقبال گفتیم، نه به او شدت ولی تا حدودی در اون میبینیم. برو در کربلا دیگر مپرس از رمز استغنا، برو در کربلا دیگر مپرس از رمز استغنا. شهید ناز او از تیغ میخواهد دم آبی.
بله بسیار زیبا. خب پس انشالله در مراسم هایی که دوستان ما دارن، حالا چه کسایی که شعر میخوانن یا شعرهای رو انتخاب میکنن برای مداحی، سعی بکنن شعرهای رو انتخاب بکنن که پیام اصلی قیام عاشورا در او هست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد.
و اتفاقا جالب است که در بین مداحا و انقبتخانهای ما یک شخص بسیار ارجمندی است که ما به جد واقعا وظیفه دارم از ایشون اسم ببرم.
بله.
استاد براتعلی فدایی هروی.
بله.
ایشون از معدود منقبتخانهایی هست و البته از شاعران بسیار توانای ما هست که بیشتر در شاعری معروف هست، که شعرش دقیقاً همینطور پیام داره.
بله.
و بسیار جالب است از این جهت بعضی از شعرهای مذهبیشون اصلا در یک مجموعه مستقل منتشر شده و منقبتخانهای ما میتونن از شعرهای استاد فدایی استفاده کنن، چون که در ایراد بسیار رایج است. و جالبه که بسیار از منقبتخانها شعرهای استاد فدایی رو گرفته بودن، داشتن میخوندن در محافل و مجالس، بعد استاد دفتر شعرش گم شده بود، میخواست شعرها مرتب کنه، پیدا کنه، دوباره منتشر کنه، آماده بله. کنه، شعرها رو نمیدادن به او.
بله.
بعضی هم دارن مقیدن که شعری دارن به یکی دیگه ندن که
بخواد.
مونده بود که چرا من شعرها خواهد این منقبتخانها بگیرم. از دست رفته بود، دفترش گم شده بود.
خیلی خوب. خب بحث خیلی خوبی شد، انشالله که دوستای عزیز شنونده ما استفاده کرده باشن از مباحث امروز ما و قبول باشه از سوگواری هایشان بر شکلی که اظهار ارادت میکنن به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. تشکر از شما. اگر گفته این دیگه ای ندارین با شما خداحافظ.
تشکر میکنم. از شما دوستان عزیز شنونده، خداحافظ.
صدای عشق با مرگ قناری ها نمی میره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمی میره، یکی دنبال آب و دونه کنج لونه می میره، پرستو وقت مردن میره دور از خونه می میره، بهای روشنی در حجره تاریک شب کم نیست، به پای شعله یک شمع صد پروانه می میره. صدای عشق با مرگ قناری ها نمی میره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمی میره.
تنها دنیای روی خاک یعنی من، فقط گنجی که زیر خاک پنهون شد نمیمیره، شهادت گاه مردان وطن مثل مزار گل شریفه، وجود گل اگر صد بار هم هر پر بشه عطرش نمیمیره. مگه مام وطن دل میکنه از مهر فرزندش؟ بهار سبز یاد سرها هرگز نمیمیره، سفیر صلح و آزادی رسول آیه و نوره، چراغ خونه خورشید با خنجر نمیمیره، صدای عشق با مرگ قناری ها نمیمیره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمیمیره.
9:32 با وقت ایران و 10:32 با وقت افغانستان است. همچنان از آهنگ زندگی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دلی که معرفت کسب داغ را گم کرد، شناسنامه گلهای باغ را گم کرد، کسی که نام عزیز تو را ز خاطر برد، کلید پنجره روبه باغ را گم کرد، هر آن که بی تو سفر کرد طعمه موج است، چرا که در شب طوفان چراغ را گم کرد. مرا به سمت خیابان سبز عشق ببر، دلم نشانی آن کوچه باغ را گم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. سلام محضر شنوندگان محترم رادیوی برون مرزی دری، هموطنان عزیزم به خصوص. در ایام محرم مداحان عزیز به خصوص توجه داشته باشند که در باره کربلا، در باره عاشورا، در باره امام حسین، یک نکته ای که همه جوانهای هموطن ما باید بدانند این است که امام حسین یا اهل بیت اختصاص به شیعه ندارد، محبت اهل بیت هم اختصاص به شیعه ندارد و امام حسین هم اختصاص به شیعه ندارد. یکی از مورخین معاصر میگه تعداد کتابهایی که سنی های حنفی برای اهل بیت و برای امام حسین نوشتن قابل شمارش نیست. مجالس عزایی که در خراسان یعنی افغانستان امروز و بخشهایی از ایران حتی تا بخشهایی از آسیای میانه برگزار می شده، در همدان، در اصفهان، در عراق، در میان اهل سنت، گاهی پرشورتر از محافلی بوده که شیعه ها برگزار می کردن. شیعه ها گاهی به سر و سینه می زدن در بعضی از محافل خاص و هیئت های اهل سنت برای ابا عبدالله. زنها سر و صورت می زدن، صورت ها رو می خراشیدن، مردها در محفل در حین سینه زدن و عزاداری پیراهن پاره می کردن، به اصطلاح قدیم پیراهن قبا کردن، یعنی جلوی پیراهنشون رو پاره می کردن به صورتی که نشون بده به شدت عزادار هستن. در بین هموطنان ما هم معروف ترین کتاب شاید کتاب دانشمند بسیار معروف سنی مذهب و حنفی مذهب هست، سلیمان قندوزی بلخی همشهری ما، که ایشان کتابی داره به نام ینابیع الموده، یعنی سرچشمه های دوستی. و البته فقط این کتاب نیست، محبت اهل بیت در صحاح سته هست، در مسند احمد ابن حنبل هست، در کتاب های حدیثی معتبر دیگر اهل سنت هم هست. باید توجه داشته باشیم که این احادیث، این روایات برای این نیست که پس فردا یک عالم شیعی بیاید از اینها استفاده کنه که شیعه برحقه، بلکه اونا برای اینکه واقعا محب اهل بیت بودن اینا رو می نوشتن. حواسمون باشه هم جوانهای شیعه توجه داشته باشن که حسین فقط مال اونها نیست. اگر علمای اهل سنت می آیند در افغانستان سخنرانی می کنند، شخصیت ها سخنرانی می کنند، صرفا برای مسائل خوش آمد اهل تشیع و صرفا به جنبه های وحدت آفرینش توجه ندارند. یعنی این جنبه جنبه مهمی هست و هست، ولی اونا واقعا امام حسین رو، امام حسن رو، صلوات الله علیه ما رو به عنوان سبتین رسول به رسمیت می شناسند و محبت اهل بیت در قرآن توصیه شده، اختصاص به تشیع ندارد. فرق تشیع با دیگران در این است که ما خودمون رو شیعه و پیرو می دانیم و کلام ائمه معصومین رو تالیتل و کلام رسول اکرم و ادامه بیانات معصوم می دانیم، ولا از نظر محبت دوستان اهل سنت ما، برادران اهل سنت ما به محبت اهل بیت هم پابند هستند، هم علاقمند هستند. در افغانستان غیر از مجالس، غیر از تعطیلی رسمی روز عاشورا، قبل از این مسائل انقلاب و اینها، در کابل جوانهای اهل سنت هیئت‌های جداگانه سینه‌زنی داشتند برای اینکه نشون بدن تعدادشون کم نیست. علمایشون اون زمان می آمدن در محافل حسینی سخنرانی می کردن، زارشا خودش روز عاشورا می آمد در تکیخانه عمومی مرحوم آیت الله عظما حجت، اونجا در محفل شرکت میکرد، ملکه بایشون میامد، شخصیت های سیاسی و دولتی میامد. مسئله محبت امام حسین و احیای کربلا، احیای عاشورا مسئله اختصاصی نیست. اینو از این جهت میخوام روش تکیه بکنم که جوانان اهل سنت هم بدانن که تحت تأثیر عده وهابی، عده اختلاف افکن نرمن، و جوانان شیعه هم تحت تأثیری بعضی از تلویزیون های نفاق افکنی که به برادران اهل سنت ما اهانت میکنن نروند، بدانن که عاشورا مال هر دو دست است. در عاشورا شیعه و سنی در مقابل هم نیستن، در کنار همن، هر دو عزادارن و هر دو از ابا عبدالله حسین علیه السلام تمجید میکنن و یاد شهادت، عظمت و شهامت اون حضرت رو گرامی میدارن. صلی الله علی محمد و آل محمد.
دل رو میخره، کربلا میبره، با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آمون میدونه این دل دیوونه، دوست داره بخونه دیون بین الحرمین روزه امان. بلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوانه، دوست داره بخونه بخونه. آقامون دل بره، دلا رو میخره، کربلا میبره، با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه، دوست داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس. بشه خدایی کاش هممون یه روز بشه.
باشیم کرب و بلایی کاش دلمون یه بار دیگه بشه خدایی کاش هممون یه روز بشیم کرب و بلایی
آقامون دلبره
آقامون
بخونه
این روزه عباس
آوامون دلبره دلا رو میخره
کربلا. امام حسین محور عشق و نزدیک شدن قلوب ماست. انشالله که این فرصت هایی در کنار هم بودن که در کنار هم در جلسات سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام شرکت میکنیم استفاده کنیم و این دوری ها و فاصله ها را کم بکنیم و پیش بریم به سمت وحدت و انسجام بیشتر ملت افغانستان. خب دقایق پیش صحبت های حضرت آیت الله علوی نژاد بلخی را شنیدیم که نکات خیلی خوبی را اشاره کردن و خوب است که ما گوش بسپاریم به صحبت‌های بزرگان ما که اهل تحقیق هستن، اهل پژوهش هستن و با اطلاعات و با علم و دانشی که دارن مسائل مهمی را مطرح میکنن و با استفاده از این راهکارهایی که ارائه میتن جلوگیری بکنیم از ایجاد نفاق و کینه و فاصله هایی که ممکن است بعضی از دشمنان ما بخواین استفاده بکنن و بخواین بیشتر بین ما فاصله بندازن. شنونده برنامه آهنگ زندگی هستین دوستان. ارتباط ما برقرار شده با کارشناس خوب آهنگ زندگی جناب آقای دکتر مروارید. سلام بر شما، روزتان بخیر. آقای دکتر صدای ما رو میشنوین؟ سلام بر شما.
من صدا ندارم خانم بیان.
بله آقای دکتر صدای ما رو میشنوین؟
من صدای شما رو قطع و وصل دارم.
بله خب من یک فاصله موسیقی از اتاق فرمان میگیرم.
من جام عوض کنم ببینم شاید
صدای شما که البته خیلی خوب است و یک موسیقی بشنویم ببینیم مشکل حل بکنه ان شاء الله.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بله خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و موضوع ما عزت و ذلت هست. میخوایم ببینیم که چه عواملی باعث میشه که ما عزیز باشیم و عزتمند باشیم و چه عواملی باعث میشه که خدای نکرده به سمت خاری و ذلت بریم. بفرمایید.
امیدوارم که من درست گرفته باشم چون من صدای شما رو ندارم.
بله.
و شما ان شاءالله که صدای منو داشته باشید.
بله 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 داریم صدای شما رو.
در مورد عزت و ذلت در ما انسان ها قرار صحبت کنیم.
بله بله بفرمایید.
صدای من خوب میاد خانم؟
بله بله صدای شما خیلی خوبه.
از ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. امیدوارم که در این ایام سوگواری هاشون مورد قبول درگاه احدیت باشه و به هدف اصلی قیام حضرت که در حقیقت به نوعی عزتمندی و اخلاقمندی انسان هاست برسند، چون بحث همه انبیا و اولیا و اوصیا همه و همه اینه که انسان اخلاقمند بشه. تو بحث عزت و ذلت اول چیزی که ما اشاره بکنیم خب بحث حسه وجودی انسان هست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در داستان خلقت انسان خداوند به فرشتگان اشاره میکنه که در حقیقت به نوعی به این خلقت به دیدی خاصی نگاه کنن و بعد یا خداوند خودش فتبارک الله احسن الخالقین میگه این نشون دهنده اینه که یک موجود بسیار عزیز، بسیار گرامی و بسیار توانمند به نام انسان قراره که پا به هسته وجود بذاره و بیاد در دنیا در حقیقت بتونه توانمندی هاش نشون بده. پس خود خلقت انسان و بعد اونی که خداوند اشاره میکنه که انسان ها همه بر خدمت پاکر، نشون دهنده عزیز بودن، گرامی بودن و بزرگوار بودن خود انسان. حالا جدا از این که اشاره بکنیم چه عواملی سبب میشه که ما این عزت درونیمون رو بتونیم رشدش بدیم و نمایانش کنیم، و چه عواملی سبب میشه که ما عزت خودمون رو از دست بدیم.
بله.
و در حقیقت به اون کلمه‌ای که شما اشاره کردید، ذلت یا خار شدن و خفیف شدن، یا اشاره میکنیم انسان موجودی است که میتونه خداگونه بشه و رشد کنه، و از این طرف میتونه انقدر در حقیقت در حدید ذلت بیفته که از حیوانات پست‌تر بشه.
بله.
همه اینها دست انتخاب های خود ما انسان ها هست. خداوند در حقیقت به نوعی اون قوه عاقله و تعقلی که به ما داده، هم عقل آموزشی و اکتسابی، هم عقل درونی و از طریق قلب در حقیقت فؤاد، که ما بتونیم در حقیقت به یک بصیرت و روشنی در راه زندگی برسیم.
بله.
اجازه بدید از عوامل در حقیقت ذلت ساز صحبت کنم. انسان طبیعتاً دارای خواسته ها و انتظاراتی است.
بله.
برای مدیریت کردن زندگی انسانی خودش، نیازهای مادی که داره، نیازهای مادیش در شکل‌های مختلف، که در معیشت و مسکن، که در پوشش و چه در حقیقت ارتباط‌ها.
بله.
تغییرات زمان این نیازها رو میتونه متزاید کنه، افزایش بده، میتونه متنوع کنه. یکی از عواملی که انسان رو ذلیل میکنه، گرفتار شدن انسان به خواسته ها، آرزوهای طولانی و انتظارات بالا و غیر منطقی است.
بله.
که از خودش و از محیطش داره. یعنی همون کلمه‌ای که من اشاره بکنم معروف به کلمه حرص، ما اشاره میکنیم که سه تا دشمن آزادی انسان و سه تا ذلت‌ساز انسان وجود داره که انسان رو ذلیل میکنه، خارش میکنه. یکی حرص. به قول مولوی بزرگ، کاسه چشم حریصان پر نشود.
بله.
تا صدف قانع نشود پر در نشود. عامل دومی که سبب میشه انسان ذلیل بشه، در حقیقت احساس حقارت درونی است که به صورت تکبر بیرونی و کبرورزی و سلطه‌گری بر دیگران، چه در ارتباط، چه در قدرت، چه در ثروت خودشو نمایان میکنه. من میخوام خودم رو بر دیگران تحمیل کنم، غالب کنم، و فکر میکنم که فهم من، فکر میکنم برداشت من، فکر میکنم رفتار من کاملا درسته، هیچ عیب و نقصی نیست، دیگران من رو باید بالاتر از خودشون ببینن.
بله.
به قول باز مولوی، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. من گاهی اینقدر من و من و من و ما میکنم که من اینجورم، من اونجورم، این سبب میشه انسانی که در حقیقت میتونه تسلیم امر خداوند باشه، میتونه انسانی که بزرگوار باشه، از خودش بگذره، به دیگران کمک برسونه و بزرگواریش رو اینجوری نشون بده.
من.
و میتونه خودش رو در حقیقت به عنوان یک فرد در مسیر جمع در حقیقت ابزار بکنه که جمع روش کنه و خودش کنار جمع روش کنه، رو برسونه به یه خودبینی مفرد و یه خودخواهی منفی. عامل دوم ذلت سازی که از اون طرف اگر نگاه کنیم، اگر من بتونم مقابل این نفسم بایستم، در حقیقت چه کار کردم؟ آمدم عزت خودم رو، احساس ارزشمندی خودم رو حفاظت کردم. و سومین دشمن آزادی انسان و به عبارتی دلساز انسان تقلید است که ما انسان ها از همدیگه میکنیم. تقلید یک سطح طبیعی رفتار انسان هست یا موجود زنده به لحاظ روانشناسی.
بله.
شما نمیتونید تقلید از آدمیان یا از موجود زنده بگیرید، اما تقلیدهایی که ناآگاهانه اتفاق میفته در سبک زندگی، در شیوه زندگی، در حرف زدن، در پوشش، تقلیدهایی که سبب میشه که به قول شاعر اون شعر رو میگه که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت تقلیدباد.
بله.
تقلیدهای منفی، تقلیدهای ناآگاهانه اصلا سبب میشه که من از هسته انسانیت خودم که عبارت است از تصمیم‌گیری، تعقل دور بشم.
بله.
پس نگاه میکنیم سه عاملی که من اشاره کردم به عنوان در حقیقت ذلت‌ساز انسان، ارث، تکبر و آزادی، تقلید، تا آزادی انسان رو میگیرن، اینها میتونن انسان رو ذلیل بکنن و حسه ارزشمندی انسان که عبارت است از شناخت حقوق خودش و حقوق دیگران، شناخت رفتارهای اخلاقی، نه فردگرایانه، نه اخلاق فردی، که اخلاق جمعی.
بله.
که من از طریق رفتارهای انتخابی خودم بتونم تو مسیر ارتباطم با دیگران، گذشت خودم، ایثار خودم، راستگویی و صداقت خودم، در حقیقت اینها رو نشون بدم، از طریق اون سه عامل گرفته میشه.
بله.
امیدوارم که باز انشالله فرصتی باشه
انشالله.
در جلسات بعد بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنم.
بله. تشکر، خیلی لطف کردین آقای دکتر مروارید، سلامت باشین، با شما خداحافظی میکنیم، روزتان بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. زندگی مثل نقاشی است، خطوط را با امید بکش، اشتباهات را با آرامش پاک کن، قلم مو را در صبر غوطه‌ور کن و با عشق رنگ آمیزی کن. خدا نگهدار.